وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجاهرين. عرض شد که در خطبه متقین امام امیر المؤمنین علیه السلام برد یک انسان رو در مقابلش قرار میدن. شاید بزرگترین خدمتی که انبیا به ما کردن همین بود، که به ما فهموندن تا کجا امکان رفتن تو هست. مولوی هم میگه، میگه انبیا را حق بسیار است از آن که خبر دادن از پایان ما. یه خورده به فجایعی که انسانها سر خودشون آوردن التفات داشته باشید تا ببینین چه نعمت بزرگیست دین، و در دل دین این ترسیمی که امیرالمومنین از جز جز شخصیت متقین می کنن، ببینین چه کار بزرگیست که آینده بشر از این ذخیره بزرگ بتونه استفاده کنه. عموماً این که انسان‌ها آماده نابودی خودشون میشن اینه که انتهای خودشون رو ارزیابی میکنن، میبینن چیزی نیست، بعد میگن حالا نهایتاً ما این میشیم، این چیزی نیست که میشیم، پس از همین حالا همین که هستیم هم بی خود است. به اصطلاح میگن پذیرفتن بی بندوباری شخصی ریشش در پذیرفتن بی مقداری انتهایی است. باز یخده باید التفات بفرمون در این مقدمه تا انشاءالله بحث اون جلسه و این جلسه و انشاءالله جلسه آینده که راجع به قرآن حضرت می فرماند یه خورده جاش روشن بشه. ببینید آقا، ما اگه بهمون بگن که تا اینجاها می تونی بری و می تونی بری، جاده که بری و میری، همینطور که داری میری اگه بی خودی سوس نشی به اینجا میرسی. حالا شما حساب کنیم با این کار اولا ما را از فرسودگی در حال نجات میدن، در ثانی به آینده متعالی واقعی میکشونندمون، پس از پوچی هم نجاتمون میدن. هرچه بشر مصیبت دیده است از این دیده است که جنبه متعالی قابل دسترس در افق شخصیتش نتونست بیابد و پیدا کنه و برس. حتی شما حساب کنید یه زن و شوهر که دعواشون میشه، چرا دعواشون میشه؟ برای که میرن اگه دعوا نکنن چی کار کنن؟ کار به اینجا گاهی میرسه، نمیدونه چه گفت تراز کنگره عرش میزنن، سفیر ندانمد که در این دامگه چه افتاده است. برد وجود انسان رو اگر به انسان بدیم، خدا میدوند به تمام معنا نجاتش دادیم. من خیلی ناتوانم در اون چه میخوام بگم واقعا دیگه، حالا باید خدا کمک کنه اون چه خودش میدونه به قلب شما بفرسه. تو خود مثال قرآن شاید بشه دیگه خورده بحث روشن کن. بحث این بود دیگه که متقین به مقام همسخنی با قرآن رسیدن. بحث ما اون جلسه تو این فضا بود. انشاءالله امشبم خدا کمک کنه همین بابا میخوایم روشن کنیم. یه قضیهی براتون بگم که برای خودم خیلی عالی بود که ظاهرن روز هفتم یا ششم محرم سال 61 هست، یعنی یعنی هنوز ماه محرم نشده، روز هفتم یا ششم ذی‌الحجه است، یعنی ترویه هنوز نشده، حدود ترویه است که راوی میگه رفتم سر بزنم به چادر ابا عبدالله، دیدم داره قرآن میخونه، دیدم داره حضرت قرآن میخونه، بیش از اینم چیزی نمیگه به ما. ولی سوال من برای خودم این بوده، حسین تو اون زمان اصلا چطوره امام حسین قرآن میخونه؟ امام حسین که خودش مقام عصمت هست، یه لحظه ما تو فکرم رفت رابطه حسین با قرآن چه رابطه یه؟ مهم برای من و شما نیست که حضرت میدوند این بستر بستر شهادت است، اینا جدا، این که راوی میگه حسین تنهایی تو اون چادر میشسته قرآن میخونه، من برام سوال بود که این دل معصوم چه رابطه‌ای با این قرآن ایجاد میکنه؟ آیا انتهایی ترین منزل و عالی ترین منزل برای ما همین نیست؟ خب خیلی مشکل است. من اصلا این که دلم میخواد این بحثا بکنم و ولم نمیخوام بکنم، حس من اینه که امیرالمومنین در ترسیم این صفت متقین میخوام بگن که انتهای شما انسانها در همسخنی واقعی فقط با قرآن است و این هم سخنی تنها هم سخنی سالمی است که شما احساس قبل نمی کنین. البته اگه دیگه وقتی این بحث باشد دیگه از روایت و اینا هیچ فرق دیگه نمی کنه و اینا زبان قرآن است به صورتهای مختلف. اون چه پس حرف ماست امشب و شاید شبای آینده اینه که این هم سخنی با قرآن چیست و چطوری میشه به دست آورد و چه نتایجی داره. جمله خود امیرالمومنین یادتون نره که حضرت داره میگه آدم ها شما تا اینجا میتونید برسید، متقین ترسیم کردن یعنی چی؟ نه یعنی تو متقی، آخه من شما که خودمون همه میشناسیم، حالا من بیچاره تر شما کمتر بیچاره، برد وجود ما را به ما بدن خیلی خدمته، بشینن بگن ماشاءالله شما خیلی خوبید، این بزرگترین ظلمه به ما. کی دین اومده؟ اصلا که میگن دین خیلی بزرگه برای اینکه ما را در حال تأیید نمی کند و در حالم متوقف نمی کند. خیلی عجیبه است، بزرگترین خدمت که به بشر شده همین که بگن آقا نه تو در این مقطع همه خودتی و نه در این مقطع خوبی و نه در این مقطع امکان صعود نداری. ببینید که خدا رحمت کنه آوینی را، یه پاراگراف بسیار بسیار خوبی داره در این کتاب حکمت سینما، میگه که اگر انسان خود را عین ربط به حضرت حق نبیند، خوب جمله شو دقت کنیم، و خود رو بی نیاز از حق ببیند، حال خود رو تایید میکند و خصلت‌های زشت خود رو زشت نمی‌بیند و در این حالت چه بسا منکر که معروف و چه بسا معروف که منکر می‌شود. یعنی اگه انسان برد وجود خودش رو همین دید که هست، بعد ایشون میخواد بگه مدرنیته تمدن اروپا همین بلا رو سر بشر آورده. ببینید بشر در غرب معنیش اینه که همین که هستی خوبی. این که من میگم مقدمه رو بیشتر عنایت بفرمان تا خود جمله حضرت جا خودش رو کنه. حضرت اومده میگه نه، تو این نهایتت باید باشه که چی؟ که قصه متقین رو قصه خودت بدونی. بعد قصه متقین یه شب دارن یه روز، الان بحث شبشه، بعدم حضرت بحث روزشون رو میکنن. فرمود امن لیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلون ترتیبا، که بحثش معنیش اون جلسه گفتیم، بعد برمیگردیم باز بحث میکنی، هنوز فعلا تو فضای فرمایش حضرت هستیم. میفرماد اینا شبشون اینجوری است که روپا وامیسن و قرآن ترنم میکنن. ترتیب میدونیم یه چیز سختیه دیگه، ترتیب ترنم مثلا یعنی با یه تأنی، با یه معاشقه، با یک احساس حضور. بعد می فرمان که یحزنون به انفسا، با قرآن عشق می ریزن، با قرآن می خندن، با قرآن شیون می زنن، با قرآن شادی می کنن. چون الان نمی خواهم اینجاش عجیبه، با قرآن احساس وجود بهش میکنن پیش خودشون، با قرآن احساس وجود جهنم میکنن بغل گوششون. فی اصول آذانهم شهیقها، فی اصول آذانهم شیون، یعنی اون زفیر و صدای جهنم را در بغل گوششون میشنون. بعد میفرمان که در رکوع میرن، در سجود میرن. اون چه عرض من اینه که ببینید امیرالمومنین داره با ما چه کار میکنه، اول این روشن بشه بقیهش روشن میشه انشالله. حضرت داره میگه که این انتهای یک انسان است، انتهای برایند همه تعالی ها که انسان بتونه یه همسخنی به نام قرآن داشته باشه، با قرآن بخنده، با قرآن قصه بخوره. حالا معنی میشه انشالله یعنی چه؟ با قرآن قصه نابودی خودش و بقیه را بفهمه. در یک کلمه با قرآن هم سخن بشید. ما اگه بتونیم بفهمیم به لطف و کرم الهی که با قرآن هم سخن شدن چه چیز بزرگیست، خب تلاش میکنیم بشیم. ما اصلا هنوز اول مسئله مونده است، ما حال انسانهای همسخن با قرآن را هنوز نمیفهمیم و تا این حال را نشناسیم نمیتونیم حالی را رها کنیم، حالی را بگیریم. مشکل ما اینجاست. این خودم میگم، خدا میدونه، فقط من دارم قصه حسرتم را دارم برای شما آمدم بگم. اگه خوبه جا اینست، یعنی بنده اگرم لطفی خدا به من کرده است در همین حد است که حسرت همسخنی با قرآن فعلا دارم. خب حالا شاید بگوی خب این حسرت هم خوب است، شاید خوب باشه، لطف الهی است. یعنی بنده میگم خب شاید هم همین نوع حضرت امیرالمومنین هم میخواد بفرمان که تو اصلا حسرت همسخنی با قرآن را داری میخوری تا یواش یواش جهتت را به همین جهت بکشونی. عذرم میخوام تأکید میکنم روشا، چون این مهم است حالا یه خورده حولش بحث کنیم. ما اون جلسه این مقدماتی که عرض کردیم و همه مستحضرن، گفتیم ما بخوایم و نخوایم همسخن داریم. بعضی همسخنها دروغه و پوچ، بعضی همسخنیها دروغ نیست کمه، بعضی هم سخنی ها کم نیست اما خیلی عالی نیست. گفتیم هم سخنی ها با بدن و لوازم بدنی، از این نگذرید، این مصیبتی سر بشر اومده است. حالا اگه رسیدیم به این که هم سخنی با قرآن چه لذت بزرگی است، اون وقت وقتی میبینید یه کارایی میکنیم که از همسخنی با قرآن ما را محروم میکنن، میبینین چقدر شیون باید بزنیم و شیون میزنیم، اشکمون در میاد. ما نمیدونیم یه ذره که از بهش آدم به یک تقصیر بیرون میکنند. وقتی به آخه کار بزرگه، شما برای این که مثلا حالا نون بخورید، حالا برای این که خدا نونتون بده، کافر باشید نونتون میدهد یا مسلمان باشید فرق نمیخه. نون که چیزی نیست که حالا ما اگه بدی کنیم محروممون کنن از نون. میبینیدم که نمی کنن. کافر و مسلمون، مشرک و مؤمن ها میدندش دیگه. متاع لکم ولی انعامکم، یعنی این مال شما و حیوان ها دونست، بریم با هم بخورید. میگه این آیه معنیش این نیست، میگه روح محترمانه داره میگه دیگه، این مال خود دونست و حیوان ها دون. متاع لکم ولی انعامکم، این چه چیزی نیست که ما با این زندگی کنیم. یعنی اون چیزی که ما را اگه یک ذره بلغزیم بیرونمون میکنن، چون خیلی مهمه ما را برای ما با بدیهامون از لوازم بدنمون رو هم رفته محروممون نمیکنن. البته استفاده با شعف متعالی از دنیا وم کردن اگر دل زنده باشد هست، اون بحثش جداست. هیچ وقت عرض کردم توی جلسه، هیچ وقت اون شعفی که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله از نگاه کردن به یه گل نصیبشون میشه ما نمیشه، اونم جا خودش هست، اما حالا قصه ما اون نیست. پس یک لوازم بدنی همسخنیش همسخنی پستیست، پوچ هست. لوازم وهمی رو عرض کردین چون میخواییم برسیم انشاءالله ببست، که یه وقت انسان با چیا به سر میبره؟ با یه چیزایی که بدن نیست اما وهمه، وهم غیر خیال است. اون جلسه اشاره کردیم وهم دروغ، وهم اخلاقی دارم میگم، اما وهم دروغ است، اما ما را دور خودش میچرخونه. عرض کردم پوزها، شهرتها، قدرتها، قدرتها نسبت هست، اینا وهمه، وهمه. شما بگون مشالله ما توی این محل خیلی مهمه، اینا وهمه، بعدن معلوم میشه که یه سری همسخنی با وهم خیلی بدیه است. همون قصه یارو به دیگه بلد این دیگه، گفت چقدر این تخمور خریده بود که مرغاش کپ اومده بودن، بره بذاره زیر پا مرغاش وزش خوب بشه. اینا تخمورغا قدیما من خودم دیده بودم رو سبد میذاشتم رو سرشون را میرفتن. این گفت حساب برای خودش با کردی که ما ماشاءالله این مثلا 30 تا تخم مرغا که میذاریم زیر پای مرغا، حالا بگو 20 تاش که مرغ میشه، از این 20 تاش که در میاد، از این 20 تا دیگه 10 تاش که مرغ هست، سال دیگه اینا کپ میاد. خب ما 20 تا 10 تا برامون کیل میاد، دوباره سال بعد، سال بعد دید یا علی دیگه هم نمیخواد بخریم، چقدر خودشون تخم میکنن و زیر پا خودشون میذاریم، 5 سال نمیگذره چی ما وضعمون خوب میشه، مرغی یا نمیدونم. بعد همه تعظیم بهمون میکنن، میگن سلام علیکم، تخم مرغ ریخ رو زمین شد چی دیگه. بیچاره دید عجب خلاص شد. باور کنید این مثال، خدا نجات بده من و شما را، همه زندگیامون اینجوریه دیگه. خب ما این پیرنه که میپوشیم دیگه، این پیرن دیگه خیلی پیرنه است، بقیه هم که این پیرن را ندارن دیگه، پس ما مهم میشیم. بعد سر تعظیم میبینین نه، تازه گفتن دیوونه را نگاش کن. دیوونه کیه؟ اون که پیرن پوشیده است یا اون که به پیرنش مینازد؟ شما کیا میگون دیوونه؟ من خودم یه بار یادم است واسطن پشت در بیمارستان که وقتش بشه بریم عیادت یه بیمار، ما دیدیم یه خانمی از همین های فوکولیا دیگه، یه گلم دست چیزی، یه لباس، باور کنم من هرچی نگاه کنم جز یه آدم خل ندیدم. اصلا این کار، این فکر میکرد الان بهترین و مهمترین شخصیت هست و فکر کرد چرا باید پشت در بیمارستان واسه با ما مثلا دهاتی ها و اینا چرا نمیذارم بره تو. آقا من آخه این لباس رو پوشتم، این فکره هم که این گلو دارم. وقتی نگاه دیارتو فکرم خیلی خلص. خب خل که میگم که به شخص کاری ندارم که این فکر. ببینید ما هم همینطوریم. یکی میگه اگه من مثلا خونم اینجور باشه دا اینجوری گچ باری بشه دا اینجوری گچ بشه دا اینجوری دیگه ما خیلی مهمی. خب خلی، حالا تا اینجاش مصیبت نیست. این خلی غیر اون است که مریضن ما بهشون میگم خل. اونا که بیچاره خل نیستن، اونا مریضن. خل ما این که به هیچی داریم خودمون را فربه میکنیم. اون اول خیلی قشنگ مولوی بحث خوبی داره، میگه اون کره که همه چیز را میشنوید غیری سخن حق را، و اون کوری که همه چیز را میدید غیر نور حق را، و اون جدا فقیری که همه چی داشت غیر حقانیت. تو اول کتاب آشتی با خدا من قصه شو عرض کردم، خیلی قشنگ میگه میگفت این آدما مایی، میخواد قصه ما رو بگه دیگه، که این یارو هم میگفت آقا من دارم صداشون رو میشنم، آخه تو که کری، میگفت اما نه من دارم از دور صداشون میاد. بعد مولوی میگه این کری نسبت به سخن خدا و پیامبر، اما در دنیا شنوی بسیارم از شما شنواتر. از حال داستانش هم میخونیم. میخوام عرض کنم پس یه نوع زندگی هم هست، زندگی وهمی، یعنی همسخنی با وهم خودمون که من ماشاءالله مهمم، اینم لباسم، اینم پیرنم، اینم نمیدونم خونم، اینم گلم مثلا اینا. یه همسخنی از خیالی عرض کردیم که خیالات اگه از مادون باشه دروغ است، اگه از مافوق باشه دروغ نیست، ولی کمیست که حالا بعدن بازی عرضی دارم. یکیم همسخنی با عقل، با عقل خودمون و عقل عاقلا، این خوبه، کمم نیست، ولی نور ندارید، نور نداره. خیلی دلم میخواست اون جلسه هم روش وقت گذاشتم. من میخوام بگم بچه مسلمونا، حیف شماست چه با پیامبر و ائمه به سر به واقع نبرید. اگه شما با عقل استدلالیدون به سر بردین به بد جا نرسیدید. اما یه جا دیگه هست به نام قلب محمدی صلوات الله. ما معتقد نیستیم عقل بهش توهین کنیم، ولی ما حرف اون آقا را قبول داریم که این کور هر جا ما رفتیم اسازنان می آمد. داستانیه، حالا چه راست باشه چه دروغ، حرف درسته که میگن. حتی این تو تاریخ هست که خواجه سعید ابوالخیر با ابو علی سینا یه ملاقاتی داشتن، ملاقات خوبی هم داشتن. ابو علی سینا آخر عمرش شدیداً تحت تاثیر عرفاست، این نمط هشتم و نهم اشارات هم که نوشته است. مخالفینش هم میگن بهتر از این راجع به عرفان نه کسی قبلا نوشته نه کسی بعدن، که دیگه بعدنش هم من نمیدونم این امام رازی از کجا آورده است. امام رازی به شدت ضد ابن سیناست، ولی تو این قضیه جملهش اینه که این جملات راجع به عرفان نه کسی تالا قبلا گفته نه بعدا. من همچین نظری ندارم، میخوام بگم حتی مخالف. ابن سینا آخر اون میفهمه که باید این عقل به یه جای دیگه بکشه. اینه که خب با ملاقاتی داره با خواجه سعید ابوالخیر معلومه است خیلی استفاده کرده است از خواجه. بعد که میره از شیخ، یعنی خواجه، از جناب ابن سینا پرسن چطوری دیدی خواجه سعید ابوالخیر، میگه اون چه ما میدانیم این میبیند. از خواجه سعید ابوالخیر میپرسن که تو شیخ و رئیس چطوری دیده، میگه هر جا ما رفته ایم این کور اسازنان دنبال ما آمده است. من این دومیش چه خواجه سعید ابوالخیر گفته باشه یعنی گفته باشه سخت معتقدم که باید همه بدونیم. یعنی چه؟ یعنی شما کورمال کورمال بفهمی خدا هست میشه یا نمیشه؟ میشه. فلسفه برای همین اومده است، زنده باد فلسفه. فلسفه هر چه دین بگه رو ثابت میکنه، این بده، اما ثابت میکنه یا میبینه؟ ثابت میکنه، ملائکه رو ثابت میکنه، قیامت و صاحب قیامت. ملا صدرای عزیز ما رحمت الله علیه حتی معاد جسمانی، خیلی حرف معاد جسمانی رو ثابت میکنه. من یه بار یکی از عزیزان روحانی یه بحثی شد، گفت اینا رو باید پذیرفت، گفتم نه همینا رو ما اثبات میکنیم. گفت اینا اثباتی نیست، اینا رو باید چون پیامبر گفته بپذیریم. گفتم همینا رو ما در فلسفه اثبات میکنیم. فلسفه ملا صدرای یه چیزی است، شما تقریبا غیر احکام، غیر اکثر احکام، همه اونچه که قرآن و پیامبر گفته است ما در فلسفه ملا صدرا ثابت میکنیم. تا اینجا درسته؟ ولی ما معتقدیم شما اگر به عقل خودتون فقط مشغول شدی عقب افتادید. نه، باید با قهر، یعنی یه چیزی بالاتر هست به نام وحی. وحی یعنی قلب مطلق دیگه، قلب محمدی صلوات الله علیه و آله. یعنی قلب کل. شما قلبتون اگه را بیفته تو اون مسیر به اون نزدیک، به حضرت نزدیک بشه. هر چه بیشتر قلبتون سالم بشه، به کل نزدیک بشه، به قرآن نزدیک شده است. و عکسش و عکسش و عکسش، هر چه با قرآن هم سخن بشین قلب به درد بخور پیدا میکنی، که اینا انشاءالله میخواد بحث بشه. خب اینجا بود که من یه خورده هنوزم میمونم. اگه شما بگوید که عقلمون رو نمیخوایم، عقل استدلالی ها، بسیار ضرر کردید. حضرت موسی علیه السلام مشکلشون با حضرت خضر تو همین قضیه بود. یعنی چی؟ حضرت خضر فرمود موسی چون تو نمیدونی میخوای فقط بپذیری میمونی. خواهش میکنم دقت کنی. گفت موسی، گفت من دنبالت میام هر چی بگو. آخه شرط کرد حضرت، گفت باید هر چی میگم نپرسی و بیا. گفت باش. گفت میمونی یا تو انک لن تستطیع، تو استطاعت اینا نداری، چیزی که نمیدونی خبرا اطلاع ازش نداری بپذیری. گفت نه من پس. دیدیم که رفوزه شد حضرت. این یعنی چه رفوزه شد؟ این رفوزگی، رفوزگی ماست یا رفوزگی حضرت موسی؟ رفوزگی ماست، همه ما استثناء نداره. ما اگه چیزی را ندانیم که دانستنیست، دنبال پیغمبر خداوند را بیفتیم به نام حضرت خضر میمونیم، آخرش دعوامون میشه ول میکنیم. دعواشون شد دیگه. خیلی این عجیبه. حضرت گفت خب چرا کشتی مردم را سوراخ کرد؟ آخرش بعد گفت چرا بچه مردم را کشتی؟ بعد گفت بیکاری دیوار مردم نونمون ندن، تازه دیوارشون هم ساخت. گفت برو بیکارت دیگه، برو باید. اینا یه قصه عجیب، اگه اینا رو درست بفهمیم قصه مؤمنین است، نه قصه کافرین. خضر و موسی دوتا مؤمنن در قله حیات انسانی. ولی یه نکته باید فراموشه من به شما بگم، اینا من میگم، بازم میگم، اولین بارم هم هست که دارم میگم تو سلسله بحثان. این نکته رو هنوز تاله نگفته بودم، ولی انشاءالله به مرور چند بار که بگیم روشن میشه. شما بدونید هر چیزی را که ندونید و بپذیرید آخرش میمونید. شما معاد جسمانی را مثال میزنم، معاد جسمانی را همه دون قبول دارید چون امام و پیغمبر گفته است. ولی اگه ندونید یعنی چه معاد جسمانی ولی بپذیرید، آخرش اونجایی که باید استفاده کنید استفاده نکنید. باید معاد جسمانی را دونست، باید معراج جسمانی ها دونست. چرا من دلیلم روایت ازا امام میفرماد از ما نیست هر کس که اینا را نپذیرد. خب نپذیرد یعنی نپذیرد تقلیدی؟ میگه اینا تقلیدیه؟ میگه اینا مثل نماز صبح دو رکعته؟ اینا معرفت اهل البیت هست. معرفت اهل البیت باید با پذیرفتنش بهشون نزدیک شد. شاید بگون چطوری؟ خب همین که همت کنی کار حل میشه. یعنی همین که ما بپذیریم، باید اینا را بدانی، باید من بدانم معاد جسمانی یعنی چه، من باید بدانم که مثلا حشر یعنی چه، اینا باید بدانم. خب با این توصیف میخوام عرض کنم که پس قصه حضرت موسی و خضر علیه السلام را داشته باشید. حالا ما باید تلاش کنیم و به طور کلی به یه مقامی برسیم که فقط دانستن نباشد، ولی فقط بی دانستن هم محال است. حالا بگون که فلسفه کارش چیه؟ فلسفه اینه که به شما میگه بدان به این دلیل معاد جسمانی هست. معاد جسمانی هست یا باید یواشاش بیای جلو دلدم بپذیره، دلدم زنده بشه. معرفت اهل البیت که به ما گفتن معاد جسمانی هست، راست فیلسوفا بود یا دیدند؟ پس یه مرحله ما بیچارا که کوریم دیگه. ما اول باید با دلیل عقلی بدونیم. البته خوشا به حال اونایی که اصلا گذشتن از این چیزا و میبینن. ما نیستیم. امام رحمت الله علیه در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهلشون که بسیار کتاب خوبیه، میفرمان که این استدلال ها مقدمه خوبی است تا سیر شما درست انجام بشه. ما که امام و پیغمبر نیستیم. ما بله اگه پرده برید عقب، به جای اینکه معاد جسمانی یا بدونی، میبینی جسم، میبینی در عالم قیامت عمل رو میبینی. عمل را دیدن یعنی جسم دیگه که میبینیم دیگه، یعنی نماز جسم است، روزه جسم است، جسم است یعنی روزه شکل داره، اینا میگن معاد جسمانی. خب اول ما چون غیر اون مراحلیم، پس اول باید بدونیم. اون چه که من میخوام عرض کنم، ساحت استدلال و فلسفه را ما نباید بزنیم زمین. من میخوام بگم عزیزان به این بسنده نکنیم. همسخنی با معاد جسمانی دانا شده نمیشه، با معاد جسمانی دارا شده میشه. یعنی شما وقتی خواستید همسخن بشید با قرآن، میگه قیامت، میگه حشر، اینجا باید دل در صحنه باشه، عقل باید بیاد ثابت کنه، مطمئن باشیم، بدانیم که تازه وقتی دانستیم تو مسیر میمونیم، یواش یواش میریم به جای اینکه بدانیم دیگه بیابیم بعد از اینکه باید بدانیم. خب پس مراحلش مشخصه. شاید بگون خب اینا مربوط به که؟ به جان امیرالمومنین، اینا مربوط به همین ماست که اینجا نشست. شما ممکنه بگو خب این لغتاش مربوط که چی میدونم مربوط به که؟ یه عزیزی بود با یه روح برزخی ارتباط داشت، اون وقت اون روح برزخی از زبون اون با ما حرف میزد، بهش میگفت که صدر المتعلهی. این بلد نبود بگه صدر المتعلهی، یعنی اینقدر ساده بود، اینقدر از در تکلم ضعیف بود. آخرش ما فهمیدیم که چی میگه، هی یه چی میگه یادم نیست چی میگه، چی نمیتونست، یعنی اینقدر آدم ساده بود. ولی اون چه که ما میخواستیم از طریق جملات صدر المتعلهیم بهش برسیم، این با همون روح برزخی بهش رسیده بود. پس این که من میگم مربوط به همین من و شماست که اینجا نشستیم، نرین تو این فکره که خب مثلا حالا ما باید بریم یه دوره فلسفه الهیات به معنای اعم و یه دوره الهیات به معنای اخص بخونیم. نه آقا، ما نهج البلاغه میخونیم. ما مطمئن باشید اگر که اون چیزی که امیرالمومنین جلومون گذاشت دستا بریم جلو، هم عقلمون نورانی میشه، هم قلب پیدا میکنیم. عرض من اینه که همسخنی با عقل خوبه، خیلی هم خوبه، لازم هم هست. عقلم که منحصر به فیلسوفا نیست، اصطلاحش مال فیلسوفاست. بیاین تا من به شما آدم نشون بدم که این اصطلاحات واقعا نمیدونن، ولی ما که خیلی ازشون استفاده میکنیم. من یه بار خدمت یکی از عزیزان بودم، بعد که اومدیم بیرون، اون رفیقی که با من بود خیلی رو ایشون حساب نمیکرد، به من گفت نظرت راجع به ایشون چیست؟ گفتم نظر من این است که ایشون یه حکیم کامل است. حکیم گفت، یعنی ظاهرا هم یه آدم ساده میزد دیگه، ولی یه حکیم کامل بود. چرا؟ چون این راه رسیدن به حکمت خود قرآن و روایت هست. من همه اینا رو برای این میخوام عرض کنم که یا خدای نکرده فکر نکنیم این سیری که ما انشاءالله با قلبمون هم سخن با قرآن میشیم مال ما نیستا، دقیقا مال ماست. و من به شما قول میدم این سیری که امیرالمومنین جلو ما گوشیست آروم آروم ما رو به اینجا میرسونه، خودشون توفیقشو دادن که ما باشون ارتباط پیدا کنیم. خب اینا خیلی طول کشید، اما باید طول میکشید تا افق بحث روشن بشه. من این مقدماتی که بعد از این عرایض میخوام بگم ایناست. یک، با پشت کردن به دنیا از همسخنی با لایه‌های سطحی خود آزاد میشویم. نه، مگه بحثش تا اینجا همین نبود؟ یعنی با همسخنی با بدن و بدنیات، وهم و وهمیات. و چون پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله که با 20 سال حرا نشینی عمیق ترین و پایدارترین بود خود را به دست آورد. نه، چون حضرت چرا میگذرد از این کشش های سطحی، همسخنی با مردم، تجارت هایی که اهل دنیا دارد، از خیلی چیز حضرت گذشت. شما امتحان کنید 10 روز ما یه جا بشینیم میونی دق میکنیم، تازه حالا ما اگه بشینیم نماز میخونیم روزه میگیریم نمیدونم. حضرت که مثل ما به این معنا که این دستورات براشون نیامده بود، البته چون به دین حنیف و فطرت هستن در انس بسیار متعالی هست. ولی یادتون باشد ما اگه اون شرایط بودیم که هیچی هم نبود که خلوتمون رو باش پر کنیم، خیلی به امون سخت میگذشت. خب پس حضرت این 20 سال ببینید از خیلی لایه ها گذشته. حضرت مسلم اونجا نشسته 20 سال تو غار حرا بگید که خب این ناخون ما اندازش از این ناخون چقدر بزرگترش، اینا کنم. باز نشسته است بگید خب ما اینجا میشینیم مردم حالا چه حسابی رو ما میکنیم. ببینید از اینا هی گذشته است. 20 سال عرض کردم امیرالمومنین میفرماند من از این دامنه بلند کوه حرا میرفتم، با اینکه اشراف دارد کوه حرا به دامنش، میفرماد که من میرفتم قضای پیامبرم میذاشتم، اصلا حضرت متوجه نمیشدن من اومده. ببین خیلی چیزا رو هی زدست عقب عقب، حس و خیال و توجه های دنیایی و اینا همه رفته از کنار دیگه. میگه چون مثل حضرت با 20 سال حرا نشینی به عمیق‌ترین و پایدارترین بود خود دست بیابد انسان، به آن بود عمیق و پایدار خود چون دست یافت، در اون حال جان انسان با قرآن میتونه به سر ببره. حالا این یه قدم، یعنی اصل همه حقایق برای او کتاب همسخنی می شود و در این حال است که قرآن رو به عنوان یک همسخنی که با کدوم بودش داره سخن میگه، با عمیق ترین بود شخصیتش داره سخن میگه، میبینه دیگر از ثواب قرآن میگذرد، به خود حقیقت قرآن دست مییابد و میبیند که در واقع فقط قرآن همسخنی اصیل و پایدار است برای او و بهترین زندگی رسیدن به همسخنی با قرآن است. که آدم آخرش با یکی باید همسخن بشه دیگه. خب شاید بگم خب این مشکله، خب مشکله چه قیمتیه، ولی مشکله باید طولانی بهش رسید یا مشکله باید مایوس شد ولش کرد؟ مثلا حرف ما امشب همینه، این مشکله آقا، ولی مشکله باید براش برنامه 70 ساله ریخت. بفرمایید شما 70 سال اگه زنده باشی میخواین چیکار کنی؟ ما برنامه 70 ساله که کم نیست.
شما اگه یه برنامه بریزین آرام آرام آرام، خود امام هم که کمکتون میکنه، 70 سال برنامه بریزیم که بعد از 70 سال با قرآن هم سخن بشیم، ضرر داره؟ خب وسط رام که مردیم که بهمون میدم، نمردیم هم که انشالله همین دنیا میرسیم. خب عرض بنده اینجاست. من یه مثالی میزنم چون میدونم هنو بحث مبهمه. شما التفات فرمودین حافظ را میخوام مثال بزنم. شما ببینید حافظ تا همسخن باشی نشی اصلا شعراش به دردت نمیخوره. یارو شعرها حافظ را میخوره و راست راست میره عرق میخوره. شما ببینید کار به کجا میرسه، چه طرف اینقدر نمیفهمید حافظی که چی بگم، بزرگی هایی از خودش نشون داد. از حافظ خیلی حافظ است. از کردم مرحوم صاحب سیاحت قر میگه که در عالم برزخم دیدم ملائکه شعر حافظ میخونن. همطوره خودش هم میگه، خودش هم ادعا داره، ادعا داره، ادعاش هم دروغ نی، میگه حرفا من، حرفا من نیست، از آسمان اومده است. خب حالا شما ببینید اینقدر طول میکشه تا با حافظ هم سخن بشه. شما الان یه غزلش برو برده بخون، مگه میفهم؟ دقیقاً باید عالمت عالم حافظ بشه تا حافظه بفهمی. حافظ عجیبه. و شما میبینید که بزرگان ما که یه مقداری مسیر را طی کردن، گاهی از یه بیت حافظ میبینید چقدر برداشت میکنن. نمونهش علامه طباطبایی. شما دیدین آقای مطهری، آقای مطهری وقتی که اینجوری به حافظ زمان شاه و توهین کردن، ایشون دید که دفاع از حریم حافظ براش واجب است که اومد اون سخنرانی مشهور که کتاب تماشاگه راز، ایشون میگه حتی من تو این قضیه اومدم تفعل به حافظ زدم، دیدم که این اومد که مدعی خواست، ذهنم نیست که آید به تماشاگه راز، مدعی یعنی اومده بودن سخنرانی کرده بودن که حافظ یه آدمیست، گاهی می میخوردست، گاهی هم با زنا معاشقه میکرد، گاهی هم شعر میگفتست. بیه میگه آقای مطهری میفرماد این بیت اومد که مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست دقیق آمد و بر سینه نامحرم، یعنی همین بر سینه نامحرم زد. یعنی خود حافظ داره میگه که آقای مطهری این ادعا دارد اما پسش میزنه غیب، این اصلا هیچی نمیفهمد از حرف من. دست غیب آمد که بعد اومدن اصلا اسم کتابش نگذاشتن تماشاگه راز. خب حالا میخوام عرض کنم، خودتون امتحان کنید. حالا حافظ که قرآن نیست، ها قرآن چیز دیگه است. من هیچ وقت حاضر نیستم یک نیم قرآن رو بدم به تمام دیوان حافظ. با همه اینا شما ببینید خیلی باید سلوک کنی، از خود مادون درای تا حافظ باد هم سخن بشه. این آقای سعادتپور 3 جلد کتاب نوشته است، اسمش نمیدونم چیه، چی آقا چی آفتا هست تو بازار. آقای سعادتپور میگه من خدمت علامه طباطبایی بودم، علامه را براشون میخوندم بعضی بیتای حافظ رو، بعد شرح میدادن، من نوشتم، شده این 3 جلد هست تو بازار. بخوام عرض کنم علامه طباطبایی که قرآن میفهمه داره میگه که حافظ اینجور میگه. من یاد داشتم اینه، تا به عالم حافظ نزدیک نشوید زبان حافظ را نمیابید. امتحان کنید در قرآن از این مسئله بیشتر عمیق است. باید عالم ما عالم بهترین انسانها یعنی معصومین شود تا با بهترین سخن بتوانیم به سر ببریم. دوباره دقت کنید، شما قبول دارید که ائمه قلبشون قرآنه. اگه ما بتونیم، به ما گفتن که مثلا به ما گفتن که فلان امام این کارو کرد، ما بدون چش ما مگه نمیخوایم عالم ما عالم امام بشه؟ اگه عالم ما امام شد، آقا به ما مگه به ما نمیگن، میگن آقا امام زمان اول وقت نماز میخونن، پس اگه اول وقت نماز بخونی به امام زمان اقتدا کنی. میگم چش، یعنی نمیدونین چی به دست میارید اگر که با امام هم سخن بشیم یا بگو هماهنگ بشیم، وقت با قرآن هم سخن میشی، وقت با قلب امام زمان ارتباط آدم داره، وقت میگم خدایا قلب این امام رو از ما راضی کن. خب عرض من چیه؟ عرض من یه کلمه است که پس هم سخنی حقیقی هم سخنی با قرآن است. برای هم سخنی با قرآن یه مقدماتی میخواد. پس دوتا بحث شد، یه بحث این که انتهایی ترین منزل ما که پربرکت ترین مرتبه است همسخنی با قرآن است، دیگه فرق نمی کنه بین معصوم و قرآن ها. یه بحث نیست که چطوری برسیم. خب چطوری برسیم آقا؟ خب با همین دین آقا. مگه مادر من و بابای شما چی کار میکنه؟ حرام نمیخوره، دروغ نمیگه، خیلی یعنی ما جا این کار رو ما در روایت داریم. اگه کسی حرام و حلال خدا رو درست رعایت کنه ما میرسونیمش، قلبش قرآن میشه. خب حالا میام یه قدم مقدمه تر. خب به ما گفتن امیرالمومنین میفرماید آقا این متقین خب به دنیا نداره، خب به دنیا نداره. آخه ببینید چی به دست میاریم. من که قصه خیلی میخورم برای خودم، گاهی که یادم میاد که چی را دارم از دست میدم فکری هم چرا نمیمیرم. وقتی آدم نید وای با این یه کار کوچیکش، با این یه ضعف کوچیک داره همسخنی قرآن در انتها از دست میده. ببینید من نمیگم فردا من شما همسخن با قرآن میشیم، من میگم اگه همین حالا این کفشی که شما گذاشته بودی دم درا، من پاما گذاشتم روش اومدم، به همین اندازه من 50 سال 30 سال دیگه همسخنی قرآن رو از دست میدم. چرا؟ برای که تصرف در مال غیر بود. خب وقتی بفهمم چه خاکی به سرم شد. انه شما اگه ایدی نه اصلا اینی خیال ما نبود، ما کفشا مردم رو پروندیم و پامون رو گذاشتیم اومدیم تو. خب تا اینجاش چیزی نیست، بعد بیان به شما میگن میدونی نتیجهش چی میشه؟ همسخنی با قرآن عقب انداختی یا نه از دست دادی. اینجاست که میبینید آدم چه بلایی به سرش داره بیاد. حالا بکشین به جلو زندگی را، هر کاری من یه کاری کردم 10 دقیقه حق شما را بیجا از بین بردم، به همه اندازه همسخنی قرآن از دست میدم. آقا بحث جهنمش یه چیزه، بحث همسخنی با قرآن. حالا سن دوم شاید هنوز ما پیر مرده بیشتر اینا رو حس میکنم. به دوستان گفتم، گفتم بذار 40 ساله دون قدوده 40 سال به بعد، من خودم حرفم همینه، از 40 سال به بعد ببینیم عجیب یه همسخنیه متعالی میخواید. و وقت اگه همسخنیه متعالی را راه رسیدن بهش رو آماده نکرده باشید، به نکبت خودتونم میندازین با همسخنیه پس. حاضرید به همسخنیه پست آلوده بشین که بی همسخن نشید. حالا این درسته؟ عکسش که بهتره که ما برنامه همسخنی با قرآن رو فراهم کنیم. مقدماتش گذشت، انشاءالله باز بحث داره. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرك و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب عظیم کریم مجیدی که این قرآن عظیم کریم مجید رو برش نازل کردی و با هم متحدشان کردی، خدایا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن عزیز قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش شعله‌ور بگرد. الهی پروردگارا قلب امام زمان عزیزمون رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما بپذیر. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا بر ما منت بگذار و ما را شایسته سربازی و وسیله استدام انقلاب قرار بده. الهی پروردگارا پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین ما عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد مولا.